رادیو کالج پاد،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 99 جمعه 21 اردیبهشت ماه 1386
برابر با 11 می 2007.
سلام، من علیرضا هستم.
من هم پریسا هستم و با یه برنامه جدید به سراغتون اومدیم.
بله، این هفته آخرین هفته دانشگاه مریلند بود و کلاس‌ها تعطیل شد. هفته آینده هفته‌ای است که امتحان‌ها درش برگزار خواهد شد و این ترم به پایان خواهد رسید.
خلاصه قیافه ماها خیلی دیدنیه.
آره، البته بکنم بعد پایان ترم دیدنی تر باشه. خیلی خوشحالی زیادی احتمالاً.
آره، خب اگه دقت کرده باشید این هفته برنامه 99 مو به این معنیه که هفته دیگه برنامه 100 مو رو خواهیم داشت.
بله، خیلی 100مین برنامه، عدد 100 اصلا عدد مهمیه.
حس جالبیه. آره،
و خیلی از اینکه این رادیو تونسته 100 برنامه تولید کنه خب خوشحالیم
و افتخار میکنیم.
بدون کمک دوستان چنین چیزی ممکن نبوده.
خب به همین خاطر ما یه برنامه ویژه برای شما قرار تهیه کنیم برای هفته آینده و موضوع برنامه ما تماماً اختصاص داده خواهد شد به رادیو کالج پارک. اتفاقا خیلی خوب میشه اگه شماها برای ما نظراتتون رو روی وبسایت رادیو بذارید.
البته به غیر از وبسایت از طریق ایمیل و تلفن هم میتونید نظراتتون رو در اختیار ما بذارید. این توضیح رو من بدم که برنامه هفته آینده 100 دقیقه خواهد بود، بنابراین وقت خیلی زیادی هست برای اینکه نظرات شما رو انعکاس بدیم. اگر که صداتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به صورت صوتی پخش خواهد شد. همینطور با از طریق تلفن هم میتونید زنگ بزنید برای ما پیغام بذارید و اون پیغام ها رو سعی می‌کنیم پخش کنیم.
دقیقاً. اجازه بدید من یک بار دیگه آدرس ایمیل و شماره تلفن رادیو رو خدمتتون بگم. آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com و تلفن برنامه که مخصوص گذاشتن پیغام هست، ابتدا که کد آمریکا رو میگین و بعد از اون 301-867-3131.
بله، خب من فکر میکنم که حالا اگه که لازم باشه توضیحات بعدی رو در پایان برنامه میدیم، بریم سراغ برنامه های امروز تا دیر نشده.
خب برنامه اول رو با هم میریم گوش بدیم که علیرضا برنامه تهیه کرده و اخبار هفته هست.
بله، با هم به اخبار گوش میکنیم. علیرضا هستم، به اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میدهید. دکتر نریمان فروردین رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند در هفته‌ای که گذشت به سمت معاونت ریاست دانشگاه منصوب شد. معاونت ریاست دانشگاه دومین سمت اصلی پس از ریاست محسوب می‌شود. دکتر فروردین در سمت جدید مسئولیت تمامی برنامه‌های علمی دانشگاه را بر عهده خواهد داشت و رؤسای سایر دانشکده‌ها به وی پاسخگو خواهند بود. دکتر فروردین در سال 2000 به ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند منصوب شد. در دوران ریاست وی دانشکده مهندسی شاهد تحولات مهمی از جمله ساخت یک ساختمان جدید، تأسیس گروه مهندسی بیولوژیک و افزایش بودجه تحقیقاتی دانشکده از 70 میلیون به 110 میلیون دلار در سال بود. همچنین در دوره ریاست وی دانشکده مهندسی دانشگاه مریلند به رتبه 15 در میان دانشکده‌های مهندسی در آمریکا ارتقا رتبه پیدا کرد. دکتر فروردین بیشتر از 23 سال سابقه تدریس در دانشگاه مریلند دارد. استفان هاوکینگ، استاد دانشگاه کمبریج و دانشمند برجسته معاصر، به دعوت پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تیر ماه به ایران می‌آید. وی در مدت سفر به ایران ضمن برگزاری نشست‌های تخصصی احتمالاً در المپیاد جهانی فیزیک در اصفهان نیز حضور خواهد یافت. پروفسور هاوکینگ که 12 دیپلم افتخاری دارد در سال 1982 جایزه CBE را کسب کرده و دیپلم افتخاری بعدی را نیز در سال 1989 به خود اختصاص داده. وی تعداد زیادی جایزه مدال و پاداش دریافت کرده است و محقق انجمن سلطنتی و عضو آکادمی علوم بریتانیا است. یک شنبه هفته گذشته گوساله‌ای با 6 پا در مزرعه‌ای در نبرسکا متولد شد. به گزارش آسوسییتد پرس، دو پای اضافه این گوساله یکی در جلو و دیگری در عقب است که قسمت لگن گوساله رشد کرده است. این دو پای اضافی به طور کامل روی سطح زمین نمی‌رسد و در راه رفتن گوساله مشکلی به وجود نمی‌آورد و این در حالی است که این گوساله عجیب الخلقه دو جنسی نیز هست. دیوید اسمیت متخصص دام از دانشگاه نبرسکا گفت دو جنسی بودن گوساله و وجود دو پای اضافی از رشد برخی قسمت‌های بدن دو قلوی دیگر این گوساله بر روی بدن این گوساله عجیب حکایت دارد. این گاوها به ندرت در دنیا یافت می‌شوند و عمر کوتاهی دارند. وزن این گوساله حدوداً 40 کیلوگرم است و همچنان دیگر گوساله‌های متولد شده در این مزرعه سر حال است. یک مسافر خطوط هوایی ویتنام که در حال عزیمت به استرالیا بود دچار تهوع شد و در اثر آن یک کیسه نایلونی کوچک حاوی پودر سفید رنگ بالا آورد و همین سبب شد تا هواپیما علی‌رغم اینکه یک ساعت در آسمان بود به مبدا بازگردد، چرا که ماموران امنیتی هواپیما احتمال دادند که کیسه حاوی پودر سفید هروئین است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هواپیما که از هوشیمینه در ویتنام عازم سیدنی پایتخت استرالیا بود و بیش از یک ساعت در آسمان به سمت مقصد پرواز کرده بود، مجبور شد در اثر این حادثه به سمت مبدا بازگردد. مسئولین بر این باور بودند که احتمالاً تعداد کیسه‌های حاوی پودر سفید رنگ مشکوک به هروئین باید بیشتر باشد. هنگامی که هواپیما در فرودگاه سونت هات به زمین نشست، مرد استرالیایی مجدداً بالا آورد و این بار دو کیسه دیگر حاوی پودر سفید که حالا تقریباً همه به هروئین بودن آن ایمان آورده بودند نمایان شد. این مرد 35 ساله که اینگوان کانت معرفی شده، بلافاصله دستگیر و به بیمارستان منتقل شد. هواپیما نیز بلافاصله پس از دستگیری مسافر قاچاقچی که قصد داشت با این روش هروئین ها را به استرالیا قاچاق کند، به پرواز خود به سمت سیدنی ادامه داد. هیچ گزارش از میزان هروئینی که این مرد استرالیایی قصد داشته به آن شیوه آن را از ویتنام خارج کند منتشر نشده است. در سالهای اخیر مقررات بسیار شدیدی برای قاچاقچیان مواد مخدر در ویتنام و استرالیا وضع شده است. با این همه همچنان به طور متناوب افرادی که سعی می‌کنند با استفاده از شیوه‌های مختلف به این کار دست بزنند در هر دو کشور دستگیر می‌شوند. در ویتنام برخی از قاچاقچیان مواد مخدر در سالهای اخیر اعدام شدند. پزشکان تشخیص دادند که در گوش چپ یک پسر بچه 9 ساله انگلیسی یک جفت عنکبوت لانه ساخته و زندگی می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، دکتر دیوید ایروین گفت که با وجود شستشوی گوش این پسر بچه به نام جس، هنوز یکی از این عنکبوت‌ها زنده مانده است. وی افزود این عنکبوت‌ها به اندازه پاک‌کن یک مداد بودند. مادر جس گفت که فرزندش از صدای آهسته بام بام به داخل گوش چپش شکایت و احساس می‌کرد که چیزی داخل گوشش حرکت می‌کند. در حال حاضر جس 9 ساله این دو عنکبوت مرده را برای یادگاری با خود نگه داشته و به مدرسه می‌برد. شاد و پیروز باشید.
ممنون از علیرضا به خاطر اخبار جامعه و کاملش. فقط یه خبر یادت رفت بگی.
من همه خبرهای مرتبط رو گفتم.
نه و اون خبرم
نمرم 19 ایراد نداره.
و اون خبرم برگزاری نمایشگاه دائمی
نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر تهران. درسته نگفتم ولی جزئیاتش رو بلدم.
خب چون امسال مکانش عوض شده برای همین من اینو قاطی کردم.
آره خب
نمیگم نمایشگاه کتاب مصلایی بودم. خب به هر جای ما اونجا خالی و دوستان ان شاءالله.
بله امسال حالا من این خبر رو یه ذره بیشتر توضیح بدم. در این وسط امسال بعد چند سال دعوا بین وزارت ارشاد و شهرداری شهر تهران، بالاخره نمایشگاه از محل دائمی نمایشگاه برده شد به مصلا که ترافیک و اینها در شهر تهران یه ذره بهتر بشه و رفت آمد آسان‌تر بشه، ولی خب خیلی انتقاد کردن خیلیا به این تغییر. البته اصولا هر تغییری که صورت میگیره چه خوب چه بد همیشه کلی انتقاد داره. من واقعا نبودم، هیچ خبر بی‌طرفانه ای هم از اینجا در نیامد بیرون که واقعا بفهمیم این حرکت بهتر بود یا بدتر.
من یک دو تا خبر خوندم ولی خب ترجمه الان راجع به صحبت نکنم. من شنیدم که خب جنبه عرفانی قضیه بهتر شده.
آره خب اصولا همینطور در حال بهتر شدنیم در این حوزه. برنامه بعدی رو رعوف و مهستی تهیه کردن، عنوانش هم هست
آشنایی با دانشگاه ساسکاچوان در کانادا.
بله، با هم میریم به این برنامه گوش می‌دیم.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من رعوف هستم، به همراه مهستی این برنامه رو حاضر کردیم براتون که راجع به دانشگاه ساسکاچوان یه توضیحاتی خدمتون عرض بکنیم. انشاءالله که مفید باشه برای دوستانی که قصد ادامه تحصیل یا زندگی در این شهر رو دارن. شهر ساسکاچوان در ایالت ساسکاچوان واقع شده، از استانهای میانی کانادا هستش. فاصله این شهر تا شهر بزرگی مثل تورنتو 3000 کیلومتر هست و با تا شهر ونکوور هم 1600 کیلومتر فاصله داره. پس ما در واقع خیلی فاصله داریم از شهرهای معروف و به نام کانادایی، ولی خب در اینجا هم مثل همه شهرهای کانادایی همه امکانات وجود داره، از جمله دانشگاه بسیار زیبا و معروف ساسکاچوان در این شهر هست. در این ایالت حدود 3-4 تا دانشگاه و کالج وجود داره. البته دقیق‌ترش اینه که یک کالج یونیورسیتی آف ساسکاچوان، یونیورسیتی آف ریجینا و کالج کلسی و چند تا دیگه هستن که خب ما بیشتر راجع به دانشگاه ساسکاچوان که شهرت خیلی زیادی داره در کانادا براتون این برنامه رو حاضر کردیم و امیدواریم که مفید باشه. من در اینجا میخوام قدری راجع به یونیورسیتی آف ساسکاچوان براتون توضیح بدم، در ادامه راجع به خود شهر ساسکاتون که در واقع این دانشگاه در اون واقع هست هم براتون توضیحات مفصلی خواهم داد. ولی دانشگاه ساسکاچوان دانشگاهی که میشه گفت نسبت به استانداردهای کانادایی دانشگاه نسبتا قدیمی هستش. در سال 1907 در واقع کلنگ دانشگاه به زمین میخوره و شروع به ساخت میشه و حدود یک ماه پیش یعنی 3 آپریل 2007 این صدومین سال این دانشگاه جشن گرفته شد و خلاصه با حضور افراد مختلف. قابل توجه بهتون میگم که رئیس در واقع این دانشگاه آقای پیتر مکینون هستش که برادر ایشون آقای اون یکی مکینون سفیر در واقع کانادا در سفارت ایران بودن و نمیدونم هنوز هم این شغل دارن یا نه، که چند سال پیش 4-5 سال پیش ایشون برای سخنرانی اومده بودن تو این دانشگاه و خب بچه های ایرانی هم اینجا جمع بودن و خلاصه میگفتن خیلی جالب بوده و ایشون فارسی خوب میفهمیده و صحبت میکرده. خدمتون عرض بکنم که این دانشگاه یکی از دانشگاه های در واقع کامپریهنسیو کانادا هست، جز 14 دانشگاه جامع کانادا. و منظور از دانشگاه جامع یعنی دانشگاهی که تنوع رشته ها در اون بسیار زیاده و کالج های بسیار متعددی وجود داره. من اگه بخوام خدمتون عرض بکنم که چه کالج هایی در این در واقع در این دانشگاه کار میکنم، باید خدمتون عرض بکنم که کالج اگریکالچر اند بایو ریسورس هست، کالج کامرس، ایژوکیشن، لا، آرت اند ساینس که خودش مجموعه رشته های هنری و در واقع ساینس که فرض کن رشته شیمی و ریاضی و کامپیوتر اینا خودش میشه، کالج دنتیستری یا دندون پزشکی، نرسینگ، وترنری مدیسین که جزو چند در واقع دپارتمان معدودی هست که در کانادا کار میکنن و یکی از دپارتمان های بسیار قوی و خوب کانادا هست، کالج انجینیرینگ که خب شامل مجموعه رشته های انجینیرینگ، مکانیک، مهندسی شیمی، الکترونیک و کامپیوتر و سیویل هست و در واقع بایو ریسورس انجینیرینگ همینطور هستش و رشته‌های مرتبط با اون، همینطور کالج مدیسین که خب خیلی فعالیت‌های خیلی زیادی دارن، در اکثر رشته‌ها مشغول به کار هستن، فارمسی و نیوتریشن و امیدوارم که چیزی از قلم ننداخته باشم، ولی خب هر کدوم این کالج ها و اسکول ها خودشون مجموعه چندین گروه هستن که اون رشته رو تشکیل میدن. همونطور که خدمتون هست که مثلا راجع به انجینیرینگ اون گروه های مختلفی که درش وجود داره. کمپس این دانشگاه یا در واقع محوطه دانشگاه، چیزی که اینجا عرفه بهش میگن کمپس، یکی از بزرگترین و زیباترین در واقع محیط های دانشگاهی در کل کاناداست و اگر که شما برید نقشه شهر رو توش نگاه بکنید میبینید که محوطه خیلی بزرگی در واقع میشه دانشگاه، در واقع شاید یه جورایی بشه گفت که این دانشگاه بوده که این شهر رو به اینجا رسونده. از جهاتی مراکز تحقیقاتی خیلی متعددی در این دانشگاه مشغول به فعالیت میباشن، از جمله ویدو که مرکز تحقیقات روی سرم و واکسن هست که یکی از مراکز معروفه و خیلی مراکز دیگه. به طور مثال یه خیابونی هست، یه محله هست اینجا به اسم اینویشن پلیس که در واقع شرکت‌های مختلف تحقیقاتی در اون فعالیت می‌کنن، بیشتر از 120 شرکت هستن که خب همه یه جورای وابسته به دانشگاه کار می‌کنن. مهمترین مرکزی که من میتونم ازش نام ببرم کانادین لایت سورس یا مرکز تحقیقات نور در کانادا هست که یک مجموعه بسیار عظیمی هست که واقعا دیدن داره. اگه کسی میخواد اینو ببینه میتونید از توی ویکی‌پدیا خب سرچ بکنید و راجعون تحقیق کنید. 5 یا 6 تا از این مرکز کلان در جهان وجود داره با این کار خاصی که اینا در واقع انجام میدن و اون مرکزش که در کانادا هست که در واقع یک دونه مرکز هم هست در این شهر بنا شده، حدود 3-4 سال پیش افتتاح شده و بعد از افتتاح این مرکز در این شهر و در این دانشگاه اسم این شهر رو ساینس سیتی گذاشتن، به خاطر اینکه خب با وجود همچین مرکز مهمی یکی از در واقع مهمترین مراکز تحقیقاتی در کانادا شناخته میشه. این دانشگاه حدود 20,000 دانشجو فکر می‌کنم درش مشغول تحصیل هستن که از این تعداد فکر می‌کنم حدود 4-5,000 نفر دانشجوی گرد یا تحصیلات تکمیلی باشن که در مقطع فوق لیسانس و پی اچ دی مشغول به کار هستن. بچه های ایرانی هم فکر می‌کنم حدود 60-70 نفری در این دانشگاه در رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل هستن که عموما در رشته تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف بچه‌های هستن که دوره لیسانسشون رو در ایران یا فوق لیسانسشون گذروندن و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی به اینجا اومدن، ولی در اندرگراد یا رشته لیسانس هم یه تعدادی دانشجو هستن ایرانی که اصولا نسل عموما نسل دوم هستن ولی یه تعداد کمی هم ممکنه از کسی دیگه باشن.
سلام، من مهستی هستم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم که در خدمت شما عزیزان باشم. رئوف در خصوص دانشگاه به صورت کلی براتون توضیح داد. نکته خیلی مهمی که من باید اینجا براتون اشاره کنم در مورد شهریه های دانشگاه های کانادایی که به طور کلی از شهریه های دانشگاه های امریکایی بسیار پایین تر هست، ولی نکته قابل توجه در مورد دانشگاه ساسکاتچوان این هست که شهریهش برای دانشجوهای رزیدنت کانادا و برای دانشجوی اینترنشنال هر دو یکسانه و در مقایسه با بقیه دانشگاه‌های کانادایی و آمریکایی تقریبا شهریه خیلی پایینی میشه گفت داره، به خصوص برای گریجوییت استودنتس. الان که من با شما صحبت میکنم این شهریه ترمی $1,000 کانادا و یا $3,000 سالی هستش به اضافه $500-$600 بیمه که اگه یه حساب سرانگشتی بکنیم این هزینه هست تا حتی از دانشگاه هزینه دانشگاه آزاد در ایران اگر کسی بخواد هزینه‌اش رو خودش بپردازه پایین تره، که البته همونطور که میدونید دانشجوهای گریجوییت تحصیلات تکمیلی میتونن از فاندهای مختلف استفاده بکنن در هنگام تکمیل پایان‌نامه‌شون به وسیله دانشگاه، کالج گریجوییت، استاد یا ارگان خاصی ساپورت بشن و حتی درآمدی هم در این فاصله کسب بکنند.
یه مطلبی که خیلی مهم هست و باید بهش اشاره کرد قسمت مالی ماجرا هست. حالا شما فرض بفرمایید که پذیرش گرفتین، می‌خوام بیان اینجا درس بخونین، می‌خوام بدونین که با مانی متر به قول اینا چیکار باید بکنین. اینجا شهریه رو که براتون توضیح دادن خیلی شهریه پایین هست و جزو شهرهایی که با توجه به هزینه‌های خیلی پایین با پول و سورس درآمدی که میتونید داشته باشین از طریق دانشگاه یا جای مختلف میتونید به راحتی زندگی بکنید. حالا اینا شامل چی هستن؟ شامل اسکالرشیپ ها هستن، فاند و و در واقع لون یا وام تحصیلی هست. اسکالرشیپ یا پول در واقع کمک بلاعوضی هستش که خود دانشگاه سیر ارگانیزیشن ها به صورت خدمت در راه خدا در واقع ارائه میکنن که بهترین نوع در واقع درآمد محسوب میشه که یه جورایی بهش اوارد یا پاداش هم گفته میشه. شق بعدی اون در قالب TA یا RA ریسرچ اسیستنشیپ یا تیچینگ اسیستنشیپ هستش که شما برای ریسرچی که یا کار تحقیقاتی که برای استادتون انجام میدین یا حالا دپارتمان یا هر چیزی بهتون این پولو داده میشه که در ازای اون خب باید یه تعداد ساعت معینی و کار فعالیت بکنین تو دانشگاه. یه قسمت دیگه از تیچینگ اسیستنشیپ که میتونیم از اون مارکینگ رو جزء اون بزنیم که شما استاد برگه هاشو میده یا کار دانشجوها رو باید تحصیل بکنین یا توی لب استاد بریم و در واقع به دانشجو کمک بکنین. و ولی خب در همه برای همه اینا شما باید یه مدت زمانی بذارین و فعالیت بکنین و تا بهتون پول بدن. یه قسمت آخری هم که از اینا میمونه، حالا ممکنه چیزای دیگه هم بینابین باشه که حالا من از همه اونا خبر ندارم، لون تحصیلی هست یا وام تحصیلی هستش که دولت کانادا و دولت محلی یا پروینشیال در اختیار دانشجو میذاره و اون حالا شرایطی داره. شما باید حتما رزیدنت اینجا یا سیتیزن اینجا باشین، یه یک سالی از بودنتون در ایالت گذشته باشه و درخواست میکنین، مدارک میفرستین و با توجه به اون به شما دولت پول میده که در زمانی که مشغول به تحصیل هستین، خوبی این لون اینه که اینترستش یا بهره پول خود دولت پرداخت میکنه و زمانی که شما درستون تمام شد شروع میکنی به باز پرداخت اصل پول به علاوه اون در واقع اینترستش. حالا یه سری ایالت ها پولدار هستن یا قابلیت یه برنامه مشخصی دارن که مقداری از اون لون تحصیلی رو به شما میبخشن که به اون در قالب بورساری نامیده میشه.
علی‌رغم این که دانشگاه اینجا ممکنه که اسمش خیلی به نظر خیلی ها غریب بیاد و حتی اسم استان یا اسم شهر بسیار غریب بیاد و تعداد دانشجویان ایرانی یا در واقع ایرانی های مقیم ساسکاتون و ساسکاتون خیلی زیاد نباشه، ولی خوشبختانه ما اینجا علاوه بر دانشجوی ایرانی اساتید ایرانی داریم که در دانشکده های مختلف مشغول به تدریس هستند، در دانشکده وترینری، همچنین در دانشکده مکانیک، شیمی، کامرس استادان ایرانی داریم که مشغول به کار هستند و دانشجویان اندرگراد و گراد زیادی به همراه اونها مشغول تحصیل هستند. مثل بقیه دانشگاه‌های خارج از ایران، دانشجویان ایرانی اینجا هم انجمن‌های ایرانی دارند که در واقع ایونت ها و مراسم مختلف رو سعی میکنن زنده نگه دارن و در واقع یادآور مملکت خودشون باشن. اینجا دو انجمن مهم دانشگاه ساسکاتون، یکی IGSA Iranian Graduate Student Association و همطور PSA Persian Student Association هست که ما سعی میکنیم که لینک این دو انجمن رو در انتهای این پادکست در واقع توی وبسایت بذاریم تا شما بتونید استفاده کنید و در ارتباط باشین با این عزیزان اگر که مایلید که اطلاعات بیشتری در خصوص دانشگاه و برای اپلای کردن و غیره به دست بیارین.
حالا که درباره خود دانشگاه براتون صحبت کردم، حالا بزنید یه مقدارم راجع به شهر ساسکاتون براتون صحبت کنم. این ایالت کلا کمتر از 1,000,000 جمعیت داره، 965,000 نفر طبق آخرین آماری که دادن. حالا جالب اینجاست راجع به گندم صحبت شد، یه مطلب خیلی خوبی که هیته کاری محسی هم هست براتون میگه.
در واقع شماهایی که ایران هستین شاید مدت‌ها با مصرف کردن ماکارونی درومویت تولید ساسکاچوان رو استفاده کردین و خودتون نمیدونستین، چون ایران که وارد کننده درومویت که برای ماکارونی به کار میره هستش، یه درصد خیلی زیادی رو از کانادا وارد میکنه که بزرگترین تولید کننده درومویت در کانادا ساسکاچوان هست.
آره این خیلی جالبه و تازه وقتی که ما اومدیم اینجا متوجه شدیم که بله، همچین این سالهای سال که ما ماکارونی خور بودیم تو ایران، یه جورایی ماکارونی اینجایی که تازه اومدیم خور. یعنی این که حالا ما نون و نمک اینجا رو اون موقع هم که تو ایران بودیم میخوردیم. راجع به هزینه ها براتون بگم، توی این شهر جزو ارزون ترین شهرهای کانادایی است. عمده هزینه های شما رو هزینه مسکن و در واقع عیاب و ذهاب ممکنه تشکیل بده که خب مسکن اینجا خیلی ارزونه. شما میتونید یه خونه یه خوابه رو فرض بفرمایید با حدود 450 تا 500 دلار اجاره بکنید. شهر از اونجایی که خیلی کوچیکه، خب رفت و آمد هم هزینه براش خیلی پرداخت نمی کنید، با اتوبوس همه جا قابل دسترسی هستش، سرویس اتوبوس شهر خیلی خوبه. حتی من خودم تا حالا از اتوبوس استفاده نکردم، ولی بچه‌ای که استفاده کردن خیلی ناراضی نیستن. ولی خب از اونجایی که بیمه ماشین اینجا خیلی ارزونه، بیمه خود دولتی هست، برخلاف اون چیزی که کسایی که توی نورت امریکا زندگی میکنن ممکنه باورشون نشه، یه شرکت بیمه کلن در ساسکاچوان بیشتر نیست به اسم SGI که اون شما برای بیمه کردن ماشین و خونه همه به اونجا مراجعه میکنین. خیلی خیلی ارزونه نسبت به تورنتو، چون من سابقه شو دارم و آلبرتو هم که زندگی کردم میدونم. بنابراین خیلی عاقلانه است که شما بتونید ماشین بخرید. مطلب دیگه که باید خدمتتون بگم راجع به شهر، آب و هوای خیلی خیلی بدشه. نکات منفی هم قرار شده ما راجع به دانشگاه اینجا خب بگیم که خب برمیگرده همش به موقعیت شهر. اینجا هوای خیلی خیلی بدی داره در فصل زمستون، به طوری که یه ضرب المثل هست که میگن ساسکاچوان فقط دو فصل داره، وینتر و جولای، یعنی در واقع یا زمستون داریم یا ماه جولای که میشه همون تیر و مرداد خودمون. حالا به اون بدی هم نیست، ولی خب 5-6 ماه تقریبا میشه بگی بیرون شما برف رو زمین میبینید. توی 2-3 ماه دسامبر و ژانویه و فوریه میانگین درجه هوا هلوش منفی 30 درجه ممکنه باشه، شما بیرون میریم این آفتاب هست ولی میبینیم بسیار بسیار هوا سرده. خب به هر حال هر چیزی بهایی باید براش پرداخت که هزینه‌های ارزون و با هوا هوای بعدش دیگه خلاصه باید با هم کنار بیان. از اون طرف از ماجرای دانشگاه که بیایم، برای مهاجرین دولت تسهیلات خیلی ویژه‌ای قائل هست، بدن که این ایالت جمعیتش همینجوری از دست میده به خاطر حالا نبود شغل و اینا که در چند سال اخیر وجود داشته، همه به آلبرتا مهاجرت میکنن. خب دولت هم اومده تمهیداتی گذاشته که مهاجرین رو جذب بکنه، از جمله اینکه تا 2 سال برای کسایی که مهاجر باشن، در واقع نه برای دانشجو، کلاس‌های مجانی زبان میذارن، بهشون کمک هزینه هم میدن که بسا زندگی باش بتونن بکنن، براشون دورهای والنتیر جاب میذارن که اونا بتونن برن جاب پیدا بکنن، وارد بازار کار بشن، و تسهیلات دیگه که برای بچه دارا هستش که خیلی متعدده، حالا از حوصله این بحث خارجه. یکی از برنامه خیلی جالبی که به حدود 1 سالی از دولت ساسکاچوان گذاشته، جدای از دولت فدرال کانادا، برنامه گرفتن مهاجر به طور اختصاصی است برای خود ایالت که میگن کمتر از 1 ساله جواب میده، بهش میگن SINP. برای اطلاعات بیشتر میتونید به اینو توی گوگل سرچ بکنید و روش اطلاعات پیدا کنید، ولی به طور خلاصه میتونم بگم که کسانی که اینجا زندگی کرده باشن میتونن بستگانشون رو با شرایط فوق العاده راحت به این ایالت بیارن. در پایان از اینکه وقتتون رو گذاشتین و به این برنامه توجه کردین و گوش دادین خیلی ممنون. هدف ما آوردن یه سری اطلاعات کنار هم بود در قالب شنیدار که خیلی راحت تر باشه. میدونم که این اطلاعات کامل نیست، ولی برای اطلاعات بیشتر دریغ نکنین به وبسایت و وبلاگ دانشگاه ما سر بزنین، ایمیل بزنین، ما خوشحال میشیم کمک بکنیم. همونطور که بچهای دیگری، دوستان دیگری که تو این سالها اومدن و توسط این انجمن براشون کار مختلفی از جمله پیدا کردن خونه، آشنایی با شهر، حساب بانکی و خیلی چیز دیگه که اوله ممکنه کسی که وارد میشه احتیاج.
خب تشکر میکنیم از رعوف و مهستی عزیز به خاطر اطلاعات جامع و کاملی که راجع به دانشگاه ساسکاچوان برامون فرستاده بودن. اگه شنوندگان عزیزمون سوال خاصی داشتن راجع به این یا سوالاتشون جواب داده نشده بود، میتونن روی وبسایت رادیو ما برامون کامنت بذارن یا سوالاتشون رو مطرح کنن و انشالله کسی خواهد بود که جواب اون سوالات
بده. نه حتما عزیزانی که این برنامه رو تهیه کردن به اون سوالا پاسخ خواهند داد. برنامه بعدی که امروز براتون داریم از وبلاگ مکالمات ذهنی برداشته شده و تهیه شده، نسیم برای ما تهیه کرده و تأکیدم کرده که نویسنده وبلاگ مکالمات ذهنی اجازه داده،
یعنی حق کپی رایت رو رعایت کردیم.
بله دقیقا. عنوان برنامه هم چی است فریسا؟
تجربه و مشاهدات یک دانشجوی ایرانی از کلیسای بنیادگرایی مسیحی که در شهر کوچکی در جنوب آمریکا قرار داره.
آره اسم شهر کوچک رو ما نمیگیم، بس برید برنامه رو گوش کنید تا متوجه بشید.
من برنامه رو گوش کردم ولی اسمش نبود.
چرا شما دقت نکردی؟ اسم برنامه حتما بوده. برحال که اسم برنامه نبود من پیشاپیش پوزش میدادم.
همه از خدا این به سوی خدا برویم.
برای نسل ما که مذهب و اعتقادات مذهبی خواسته و ناخواسته تأثیرات عمیقی بر فرم زندگی و ساختار جامعهمون گذاشته، دیدن آداب و رسوم مذهبی که در کشورهای دیگه دنیا اجرا میشه و عکس‌العمل‌های مردم به این رسوم جذابیت خاصی داره. گویی با دیدن این عکس‌العمل‌ها مقیاس جدیدی پیدا می‌کنیم تا اعتقادات مذهبی و فرهنگ جامعه خودمون رو در داخل ایران با عینکی متفاوت ببینیم و از زوایای جدیدی بررسی کنیم. من نسیم هستم و در این برنامه قصد دارم تجربه یکی از دانشجویان ایرانی ساکن ایالت تنسی آمریکا رو از مشاهدات و تجربه فرهنگیش در بازدید و شرکت در مراسم عبادت یکشنبه کلیسایی در یکی از شهرهای کوچک ایالت تنسی نقل کنم. این دوست وبلاگ نویسمون خودش رو به این شکل معرفی میکنه: دانشجوی یک رشته مرتبط با بیمه در شهر کوچکی در جنوب آمریکا هستم. این وبلاگ را شروع کردم که از ایده ها و تجربه های زندگیم در آمریکا بنویسم. به مرور اینجا از هر دری سخنی شده است. ضمناً در ابتدای این مطلب در کادری با عنوان سلب مسئولیت، این دوست وبلاگ نویسمون نوشته: این مطلب همه دیده ها و شنیده های من از یک کلیسای بنیادگرای آمریکایی است. این تنها گزارش یک تجربه است، نه یک داستان یا تحقیق علمی. اگر بدانستن درباره سایر فرهنگ ها علاقه دارید، شاید نکات جالبی در مطلب زیر پیدا کنید که خودتان امکان تجربه کردنشان را نداشته باشید. در غیر این صورت این مطلب یک مطلب طولانی و خسته کننده است. همیشه مطمئن بودم که برای ارضای حس کنجکاویم یه روز در مراسم یک شنبه کلیسا شرکت خواهم کرد و امروز اون روز بود. اصلاح کردم و کروات زدم، یعنی این که خیلی احترام قائل شدم. سعی کردم بهترین لباسم رو بعد از تنها کوچ‌شلواری که از ایران آورده بودم بپوشم. از دوستم شنیده بودم که بیشتر مردم سعی می‌کنن بهترین لباسشون رو برای مراسم همیشگی یکشنبه‌ها بپوشن. بیش از هر چیز باید بگم که تصوری که در مورد تقسیم مسیحیت داشتید و احتمالاً شامل کلیسای کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس می‌شده رو موقتاً کنار بذارید. اکثر مردم آمریکا پروتستان هستن، اما همین اکثریت پروتستان خودشون هزاران فرقه دارن. هر فرقه هم برای خودش کلیسا و پیروانی داره و احتمالاً تنها خودش رو محق میدونه. در جنوب آمریکا کاملاً عادیه که در طول یک چهارراه 5 تا 6 کلیسا از فرقه های مختلف ببینید و همشون هم پیروان خودشون رو دارن. فرقه‌ای که پدر و مادر دوستم اون وابسته هستن، تعبیری که همیشه همینطور از اون یاد میکنه، کلیسای پنتکوستال هست. یک کلیسای شدیداً محافظه‌کار و بنیادگرا. معتقدند که باید تمام قوانینی که در کتاب مقدس به اون اشاره شده تمام و کمال اجرا کنند. آمریکا رو در سراشیبی سقوط می‌بینند و معتقدند که تنها فرقه خودشون به بهشت واقعی راه پیدا می‌کنه. این خاصیت در میان همه فرقه‌ها مشترک نیست. بیشتر فرقه‌ها بقیه رو هم در بهشت شرکت می‌دن. این کلیسا، منظور این فرقه، در سال 1906 بنیان گذاشته شده. در این سال به روایت دوستم در چند نقطه از آمریکا معجزاتی روی میده و اشخاصی بدون آموزش قبلی و به طور ناگهانی زبانهای خارجی رو صحبت میکنن. این عده معتقدن که روی دادن همزمان این معجزات پیامی از سوی خداست. گرد هم جمع شده و یک کلیسای جدید رو پایه‌گذاری میکنن. شاید براتون جالب باشه که بدونید اسم پنتکاستو از کجا اومده. در فاصله 50 سال پس از مرگ مسیح، عده‌ای از پیروان و رهروانش دور هم جمع شده و همپیمان میشن که این آیین مسیح رو تبلیغ کرده و گسترش بدن. در آن روز به روایت تاریخ مسیحیت، معجزه‌ای روی داده و نور خدایی به جمعشون تابیده میشه و همگی قادر میشن بدون آموزش قبلی و به طور ناگهانی به زبان‌هایی که قبلا نمیدونستن صحبت کنن. از این روز با نام پنتکاست یاد میشه و فرقه مذکور هم نامش رو از همین روز اقتباس کرده. در طول مسیر اطلاعات بیشتری کسب می‌کنم. به روایت دوستم از سال بنیانگذاری کلیسا تا حدود دهه 1950 به دفعات معجزاتی در کلیساهای محلی این فرقه در سراسر آمریکا روی میده که از دید او به خوبی مستند شده و غیر قابل انکار هستند. اما از آن سال تا کنون معجزه دیگه‌ای ثبت نشده. گردانندگان کلیسا اون رو به گمراهی تعبیر کرده و تلاششون رو می‌کنن که به اون سال‌های طلایی بازگردن و اینطوریه که محافظه‌کار به حساب میان. اشاره میکنه که قبلا کلیسا در مرکز شهر بوده و یک ماهیه که به محل جدیدش رفته. کنجکاویم رو تحریک میکنه و از روی موضع منتقدانه‌ای که دارم حدس میزنم که یک کلیسای مجلل‌تر نقل مکان کرده باشن. حدسم درسته. دوستم ادامه میده که در واقع کلیسایی که با اون میریم اخیراً از یک کلیسای دیگه منشعب شده. این منشعب شدن در بین فرقه‌های پروتستان کاملا متداوله. معمولا بر سر مسئله اختلاف میفته و عده‌ای از گردانندگان کلیسا جدا شده و کلیسای جدیدی بنیان می‌ذارن. از همینجاست که تعداد فرقه‌ها به هزاران رسیده. در این مورد خاص اختلاف بر سر مشروعیت همجنسگرا بودن کارکنان کلیساست. هر دو کلیسای منشعب شده شدیداً با همجنسگرایی مخالفن. اما از بعد روزگار نفر اول کلیسای اصلی دوست همجنسگرایی داره که از کارکنان کلیساست. حاضر نمیشه که او را از کلیسا اخراج کنه و به تبع اون عده‌ای از اهالی کلیسا منشعب شده و بیشتر پیروان رو هم با خود به کلیسای جدید میکشونن. مدتی رو در یک کلیسای کوچک در مرکز شهر سپری میکنن تا کار ساخت و ساز ساختمان جدید در حومه شهر به پایان برسه. معمولا درآمد کلیسا از طریق کمک‌های مالی پیروان اون کلیساست. در هر مراسم سبدی چرخونده میشه که هر کس به دلخواه مبلغی رو در اون میندازه. اما این مبالغ قابل توجه نیستن. جالب اینجاست که پیروان کلیسا باید هر ماه 10% از درآمد ماهیانه‌شون رو به نفر اول کلیسا بدن. چیزی شبیه خمس در اسلام، با این تفاوت که خمس به مازاد درآمد سالانه تعلق میگیره. اما این 10% که به اون فایدینگ گفته میشه به کل درآمد تعلق میگیره. این مبلغ در بس در اختیار نفر اول کلیسای محلی که پاستور نامیده میشه قرار میگیره. پاستور یک کلمه لاتین با معنی چوپان هست. این پول رو میتونه به حساب حقوقش بذاره یا اگر صلاح دونست خرج توسعه کلیسا کنه. با توجه به تعداد پیروان کلیسا مبلغ قابل توجهی جمع میشه. قبلا گفتم که دوستم همیشه اصرار داره که از کلیساشون به عنوان کلیسایی که پدر و مادرش به اون وابسته هستن یاد کنه. خودش میگه که دلیل حضورش در مراسم کلیسا در صبح‌های یک شنبه و شب‌های چهار شنبه تنها برای خاطر رضایت پدر و مادرش هست. با اینکه پدر و مادرش در شهر دیگه‌ای هستن، اما از زمانی که برای ادامه تحصیل به این شهر اومده، در کلیسای محلی فرقشون در این شهر حضور پیدا می‌کنه و گردانندگان کلیسا او رو کاملا می‌شناسن. خلاصه اینکه خبرها به گوش پدر و مادرش میرسه. می‌دونستم که افراد اهل کلیسا معمولاً تحصیل کرده نیستن و هر چقدر کلیسا بنیادگراتر باشه، این امر شدیدتره. دوستم میگه که چیزی که ناراحتش می‌کنه اینه که بعضی از اهالی کلیساش حتی با تحصیلات مخالف هستن. نه تنها تحصیلات دانشگاهی ندارن، حتی به اون افتخارم میکنن و خود رو بهتر از کسایی میدونن که دانشگاه رفتن. به خود میبالن که ما تو زندگی به ایمانمون متکی هستیم، اما شما به دنبال عقلانیت رفتین. اساساً این بحث ایمان یا فیت در مسیحیت پروتستان خیلی پررنگه. در کاتولیک همچون تشیع خیلی روی برهانهای اثبات خدا تاکید میشه، اما در پروتستان کسی توجیهی برای وجود خدا لازم نمیبینه و باور داره که اعتقاد باید از روی ایمان باشه. به کلیسا نزدیکتر شدیم. قبلا مطمئن شده بودم که حضور من به عنوان یک غیر مسیحی مسلمان زاده باعث ناراحتیشون نشه. میگه حتی ممکنه با خیال اینکه قصد تغییر دین دارم خوشحالم بشن. و اضافه میکنه که نه تنها حضور من باعث ناراحتی اونها نیست، بلکه امیدواره که اونها عملی انجام ندن که منو برنجونه. خیالم راحت میشه. بعید میدونم صحبتی مطرح بشه که منو برنجونه. در آخر تاکید میکنه که تو همون باش که در واقع هستی. به ساختمان کلیسا رسیدیم. دوستان خوبم، برنامه تجربه یک روز کلیسا رو در اینجا به پایان میرسونیم و از شما دعوت میکنیم که برای شنیدن قسمت‌های بعدی این برنامه هفته‌های بعد شنونده برنامه ما باشین و ادامه این ماجرا رو در هفته‌های بعد دنبال کنیم. ممنون از اینکه وقتتون رو برای این برنامه گذاشتید و شنونده ما بودید. خوب و خوش باشید تا هفته‌های بعد.
خب از نسیم تشکر میکنیم به خاطر این برنامه که تهیه کرده بود. یه نکته ای هست که پریسا هم مثل که میخواد اشاره کنه در پایان برنامه.
آره علیرضا، دقت کردی من همون هفته اولی که راستش اینجا آمریکا خونه گرفتم به این نکته متوجه شدم که چقدر مؤمنای همه ادیان شبیه به همن. درسته که ظاهر قضیه ممکنه متفاوت باشه، ولی در باطن خیلی یک جوره. من اولین بار که اینجا خونه گرفتم یه اتاقی در منزل یه خانم سیاه‌پوست آمریکایی اجاره کردم و این خانم خیلی مؤمن بودن، البته خب از نوع مسیحیش. البته من خیلی برای من جالب بود، صبح ساعت 5 صبح بلند میشد انجیلشو باز میکرد، بعد به نام تک تک افرادی که میشناخت دعا میخوند. مثلا قشن شبیه اون کاری که مادر بزرگات ایران میکرد، نماز صبحشون رو میخوندن و بعد مثلا نوه هاشون یکی کی فوت میکردن دعا بهشون یا بچه هاشون و غیره و غیره. خیلی برای من جالب بود. زبان مکالمه متفاوت بود، کتابی که عروش میخوندن متفاوت بود، ولی در اصل همون کار بود.
آره این که میگه خب من همینو دیدم. بله خب حالا بهتره که یه ذره از مذهب بیرون بیایم بریم سراغ ادب و شعر. برنامه ای رو نرگس برای ما تهیه کرده که چه نام داره؟
اسم شعرش هست دزیدراتا که نوشته مکس ارهمن هست.
بله با هم میریم و به این برنامه گوش میدیم.
سلام، من نرگس هستم. در برنامه امروز قصد دارم شما رو با یک نوشته ادبی یا به عبارتی با یک شعر که به زبان انگلیسی نوشته شده آشنا کنم. این شعر نوشته مکس ارمن در دهه 1920 هست و عنوانش هست دزیدراتا. دزیدراتا جمع کلمه دزیدراتوم در لاتین هست به معنای آرزوها یا خواسته های اساسی و ضروری یا به عبارتی مطلوبیات. این شعر همونطور که از عنوانش برمیاد نمایانگر یک سری خواسته ها و آرزوهایی است که نویسنده اون آرزوی دستیابی به اونها رو داره و برای خواننده هاش هم اونها رو بیان میکنه و به گونه از اونها میخواد تا همین خواسته ها رو در زندگی مد نظر داشته باشن. این شعر برای من خیلی مواقع روحیه دهنده و آرامش بخش بوده و در این برنامه قصد دارم که ترجمه این شعر رو برای شما بخونم. البته این ترجمه به طور غیر حرفه‌ای توسط خودم انجام شده و پیشا پیش از ایرادهایی که ممکنه داشته باشه عذرخواهی میکنم. متن اصلی این شعر رو هم روی وبسایت رادیو برای اطلاع شما میذارم. دزیدراتا. به آرامی از میان سر و صدا و شتابها گذر کن و به یاد بیار که در سکوت چه آرامشی ممکن است باشد. تا جای ممکن بدون تسلیم شدن با همه افراد رابطه خوب داشته باش. حقیقت خود را به آرامی و به روشنی بیان کن و به دیگران گوش بده، حتی به کند و نادان، چرا که اونها هم داستان خودشون رو دارند. از افراد شلوغ و پرخاشگر پرهیز کن، اونها باعث رنجش روح میشن. اگر خودت رو با دیگران مقایسه کنی ممکنه احساس پوچی و تلخی کنی، چرا که همیشه آدمهای برتر و پایین تر از خودت خواهند بود. از دستاوردهات لذت ببر، همینطور از برنامه هات. علاقه به حرفه خودت رو نگه دار، هرچند فروتنانه. این یک دارایی واقعی در تغییرات بخت زمان است. در روابط کاریت احتیاط رو تمرین کن، چرا که دنیا پر از مکر است. اما نذار که این تو رو از دیدن پرهیزکاری هایی که وجود داره نابینا کنه. خیلی آدم ها برای ایدئال های بالا می کوشند و همه جا زندگی پر از قهرمانی است. خودت باش، مخصوصاً وانمود به مهر و عاطفه نکن. نسبت به عشق هم بدگمان نباش، چرا که در مقابل خشکی و توهم عشق مثل چمنزار پایاست. همراهی سالها را با مهربانی بپذیر و با وقار چیزهای جوانی را تسلیم کن. قدرت روحت را پرورش بده تا پناه تو در بدبیاری های ناگهانی باشد. اما خودت را با تصورات تاریک پریشان نکن. خیلی ترس ها زاده فرسودگی و تنهایی هستند. فراتر از یک روند سالم با خودت ملایمت کن. تو یک فرزند این جهانی، نه کمتر از درخت ها و ستاره ها. تو حق داری که اینجا باشی و چه این بر تو آشکار باشد یا نه، شکی نیست که جهان آنطور که باید دارد خودش را آشکار می کند. در نتیجه با خدا در صلح باش، هر طور که او را تصور می کنی که باشد و هرچه که آرزوهات و رنجهات می خوان باشند، در سردرگمی پرسر و صدای زندگی با خودت در صلح باش، با همه جان کندنهاش و تظاهرهاش و رویاهای از دست رفتش، هنوز دنیای زیبایی است. شاد باش، بکوش تا خوشحال باشی.
خب تشکر میکنیم از نرگس به خاطر شعر زیبایی که انتخاب کرده بود. یه نکته بود که میخواستم اینجا بهش اشاره کنم و اون همین هست که یه فصل جدید از کتاب همه مردان شاه به برنامه اضافه شده، در واقع رو وبسایت ما اضافه شده که خواستم برای شنوندگان گفته باشم.
بله و میتونم با مراجعه به وبسایت ما به این فصل جدید گوش بکنن. دوباره تاکید میکنیم که هفته آینده 100 برنامه رادیو کالج پارک خواهد بود، به همین خاطر برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیدیم برای شنوندگان، برنامه‌ای که به خاطر اینکه 100 برنامه هست 100 دقیقه قرار است به طول بکشه و از شنوندگان می‌خوام که نظرات و پیشنهاداتشون رو راجع به برنامه هفته آینده به ما انتقال بدن برسونن،
یا اگه قطعه ای هست که دوست دارن ما در برنامه بگنجونیم اونو حتما برای ما بفرستن. ما تا جایی که در چارچوب برنامه و مقررات رادیو باشه حتما از اون استفاده خواهیم کرد و خوشحال میشیم که همه عزیزان رو شریک بدونیم در برنامه خودمون.
بله خلاصه منتظر باشید تا هفته آینده و امیدواریم که بتونیم با برنامه 100 یک تجربه رادیویی جدید رو براتون تولید بکنید.
فصل جدیدی از برنامه‌هامون رو آغاز کنید.
بله،
در واقع.
بله.
خب یک بار دیگه من آدرس وبسایت رو که بلدید، آدرس ایمیل و شماره تلفن ضبط پیام رو براتون اعلام می‌کنم. آدرس ایمیل رادیو هست radio@radiocp.com و شماره تلفن مورد نظر هست 301-867-3131.
خیلی ممنون که به این برنامه گوش کردید.
ممنون از اینکه همراه ما بودید.
تا هفته آینده خدا,
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
رؤوف،
مهستی،
نسیم،
نرگس،
افشین،
شبنم
و پریسا.